الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با شرایط زمان بود. ششمین شرط از شرایط زمان که مطرح شد این بود که ضامن مملوک غیر معزون از قبل مولا نباشه. به اینجای بحث رسیدیم که اگر مولا به عبدش اذن بده که تو ضامن بشو اما تعیین نکنه که این زمان تو قراره من اداء دین کنم یا خودت اداء دین کنی، قراره از اموال تو اداء دین بشه، قراره بعد از آزادی تو اداء دین کنی، اگر هیچ کدوم از اینها رو تعیین نکنه، آیا اقتضاء زمان عبد و اذن مولا برای اینکه عبد ضامن بشه اینه که ذمه مولا مشغول بشه یا ذمه عبد مشغول بشه، یا ذمه عبد مشغول بشه از کسب و دارایی بالفعلش باید پرداخت بشه، ذمه عبد مشغول بشه باید بعد از عتق ازش مطالبه کرد، ذمه عبد مشغول بشه باز ادایش به عهده مولاست یا ادایش به عهده مولا نیست، اقوالی بود که مطرح کردیم. کلام مرحوم سید رو مطرح می کردیم تموم نشد. مرحوم سید فرمودن که وجهترین این اقوال اینه که بگیم فی ذمه المولاست. اگر مطلق ضامن شد عبد با فرض این که مولای او اذن داده، خب مولا ضامن خواهد شد. دلیلتون چیه؟ لنفهامه عرفن. اینها رو قبلا جلسه قبل عرض کردیم، اشکالات مطرحش هم مطرح کردیم. ادامه کلام سید اینه که کما فی اذنه فی الاستدانه لنفقته او لامر آخر، اگر مولا به عبدی اجازه بده برو برای هزینه های خودت قرض کن یا برای امر دیگه بهش اجازه قرض کردن بده، خب در اینجا معلومه وقتی عبد قرض کنه وظیفه مولاست که پرداخت کنه این قرض رو. چجوری اونجا استدانه ی عبد با اذن مولا ظهور داره که ذمه مولا مشغول میشه؟ در بحث ما هم اذن مولا به زمان ظهور در این داره که ذمه مولا مشغول میشه. در ادامه مرحوم سید میفهمن و کما فی اذنهی فی التزویج حیث ان المهر و النفقه علی مولا، اگر مولایی به عبدی اجازه بده که برو ازدواج کن، آقایون میفهمن مهر اون همسر عبد و نفقه این عبد بر مولاست. خب چجوری اونجا ظهور داره عرف از اذن مولا در تزویج؟ میفهمه که خب مولا قرار مهری رو پرداخت کنه. از اذن مولا در تزویج میفهمه که مولا نفقه باید پرداخت کنه. خب همونطور که اذن داره در اونجا ظهور داره این اذن در اداء مهر و نفقه، در اینجا هم ظهور داره در ارتباط با این که این عبدی که ضامن شده مولای او باید پرداخت کنه. بعد مرحوم سید میفهمن و دعوا الفرق بین الزمان و الاستدانه به ان الاستدانه موجبتون لملکیته و حیث انه لا قابلیت له لذالک یستفاد من کونه علا مولا به خلاف الزمان حیث انه لا ملکیت فی. ممکنه شما اینجا بگید که بین اذن مولا در استدانه و اذن مولا در زمان تفاوت وجود داره. اگر مولایی به عبد خودش اجازه بده که تو برو قرض بگیر برای هزینه های خودت، قرض گرفتن حقیقتاً مالک شدن شیئی است به ازای اینکه مثل یا قیمتش بر عهده اوست، بدلش بر عهده اوست. خب وقتی که اذن به استدانه میده، استدانه یعنی تملک یه مالی به ازای بدلی، در اونجا میگیم انفهام عرفی اینه که وقتی مولا اذن میده یعنی اون عوض بر عهده منه. دلیلش چیه؟ دلیل اینش که عبد که نمیتونه مالک بشه، عبد چون امکان مالکیت نداره، پس استدانه در حقیقت استدانه مولاست. اذن مولا در استدانه عبد چیزی بیش از وکیل شدن عبد برای قرض گرفتن مولا نیست. چون وکیل شدن عبد برای قرض گرفتن مولاست، پس مولا باید اون بدل و عوض رو پرداخت کنه. اما در بحث زمان شما هیچی رو مالک نمیشید که بگید چون عبد مالک نمیشه پس میشه ملک مولا، حالا که شد ملک مولا بدل و عوض روش هم مولا باید بده. اما در ارتباط با زمان که این گونه نیست، زمان صرفا تعهده. یعنی مولا وقتی که اجازه داد به عبد که تو ضامن بشو، عبد که چیزی رو مالک نشد، فقط متعهد شد که بدهی بده، دین پرداخت کن. مرحوم سید میفهمن این که عده‌ای گفتن استدانه و زمان با هم تفاوت میکنه، استدانه انفهام عرفی در اینه که مولا باید پرداخت کنه، اما زمان این گونه نیست. ایشون میفهمن این حرف حرف صحیحی نیست، مدفوعتون. چرا حرف صحیحی نیست؟ ایشون دو تا نکته میگن. نکته اول به منع عدم قابلیت حیل الملکیه، این که گفتید عبد مالک نمیشه، اینو ما قبول نداریم، عبد مالک میشه. اینطوری نیست که عبد مالک نشه، البته مالکی میشود که به هر حال خودش و ما یملکش باز مملوک مولا هستن، اما عبد مالک میشه. پس استدانه او هم میتونه صحیح باشه، خودش بره قرض بگیره، مالک پولی میشه که قرض گرفته، با وجود این پرداخت این بدهی و قرض بر ذمه کیه؟ بر ذمه مولاست. پس حرف اول ما اینه که اساس تمایز و تفریقی که شما قائل بودید این بود که در استدانه تملک وجود داره و چون عبد مالک نمی شود پس بر ذمه مولاست. ما گفتم خب عبد مالک میشه دیگه، این استدلالتون ناتمام. نکته دومی که مرحوم سید میفهمن و علا فرضه ایزن لا یکون فارغا بعد الانفهام العرفی، علا فرض این که ما بگیم عبد مالک نمیشه، مالک نشدن عبد فارغ دو مسئله نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون استدلال ما به فهم عرف بود. ما میخواستیم بگیم هر وقت مولایی اذن میده به عبدی برای اقدامی، معناش اینه که اگر این اقدام تعهدی رو داره، اون تعهد بر عهده منه. ما گفتیم انفهام عرفی اینه. خب حالا این که مالک میشه یا مالک نمیشه تفاوتی نمیکنه. وقتی عرف از این اذن میفهمه، یعنی من پشت قصه ام، من متعهدم، من ذمه مشغول، من ادا میکنم، خب حالا چه مالک بشه چه مالک نشه دیگه، چون ما استدلالمون به فهم عرف بود. گفتیم عرف از این اذن اینو میفهمه، حالا که اینو میفهمه، این کل فرمایش مرحوم سید در ارتباط با این شرط ششمی که مطرح کردن. خب من فرمایشات آقای خویی رو در جلسه قبل مطرح کردم که ایشون به هر حال چی فرمودن، اما آقای حکیم در اینجا خب نسبت به این که مرحوم سید فرمودن کما فی اذنه فی تزویج حیث ان المهر و النفقه علی مولا، ایشون میفهمن ما در بحث نکاح اینو گفتیم که اگر مولایی به عبد خودش اجازه بده که ازدواج کنه، ذمه عبد مشغول به مهریه و نفقه است، نه ذمه مولا. پس اینی که مرحوم سید فرمودن که در این موارد ذمه مولا مشغول نه ذمه عبد، آیه حکیم میفهمن ما در بحث نکاح اینو اثبات کردیم که نه، ذمه خود عبد مشغوله. اما با وجود این گفتیم که اما بر مولا وجوب ادا وجود داره، از ذمه مولا مشغول نیست، اما ادایش بر مولا واجبه. که در جلسه قبلم عرض کردیم آیه حکیم و بعضی از فقهای دیگه تفصیل قائلن بین اینکه ذمه مشغول باشه یا ادا واجب باشه. مثلا ممکنه که اینو دارم به عنوان مثال عرض میکنم، ممکنه صغیری خسارتی به کسی بزنه و این خسارتی که صغیر وارد میکنه موجب بشه که ذمه او مشغول بشه، اما الان چون تکلیف نداره وجوب ادا نداره، اما بر ولی او واجب باشه که این زمان رو بیاد از مال این صغیر پرداخت کنه. ادایش بر او واجب باشه، حالا چه از جیب خودش چه از مال صغیر، اما در عین اینکه ذمه ولی او مشغول نیست، ذمه خود صغیر مشغوله. اگه ولی به هر دلیلی پرداخت نکرد، صغیر وقتی بالغ شد باید زمان رو بده. یعنی ما باید تفکیک قائل باشیم، من توضیح میدم کلام آیه حکیم، باید تفکیک قائل باشیم بین اینکه ذمه مشغوله یا ادا واجبه. ایشون میفهمن که اگر عبدی با اذن مولای خودش ازدواج کرد، ذمه خودش به مهریه مشغوله، ذمه خودش به نفقه مشغوله، اما به جهتی که عبد است و تصرف نمیتونه بکنه حتی در اموالش، اونی که باید ادا کنه مولاست نه عبد. حالا مولا از کجا باید ادا کنه؟ باید از مال شخصی خودش ادا کنه، نمیتونه از مال عبد ادا کنه. این نکته ایست که آیه حکیم در ارتباط با فرمایش مرحوم سید فرمودن. آیه حکیم نهایتاً در این بحث ایشون معتقدن این که ما بگیم که اگر مولایی به عبد اذن داد که برو تو ضامن بشو و معین نکردن که این تعهد و دین از کجا میخواد پرداخت بشه، ایشون میفهمن که ما به صورت کلی نمیتونیم اظهار نظر کنیم، این مورد به مورد مسئلهش متفاوت. ایشون میفهمن که اگر یه عبدی باشه که در رکاب مولاست، ملازم با مولاست، تحت سلطه و نفوذ مولاست، اونجا وقتی که مولا بهش اذن در زمان میده، معناش اینه که تو برو ضامن شو و من پرداخت میکنم. اما اگر یه عبدیست که مولا رهاش کرده، برای خودش کار میکنه، فعالیت میکنه، ملازم با مولا نیست، تحت امر مولا نیست، امورش تسلطی نداره، مولا آزادش گذاشته و برای خودش کار میکنه، راه میره، فعالیت میکنه، امثال اینها، آیا حکیم میفهمن در اینجا اگر مولا به او اجازه داد به ضامن شدن، معناش اینه که ذمه خود عبد مشغوله. به خاطر این ایشون میفهمن که این که ما بگیم همیشه ذمه عبد مشغوله یا ذمه سید مشغوله، این خیلی به این شکل تمام نیست مسئله. باید قائل به تفصیل بشیم. تفصیلی هم که ایشون مطرح میکنن عبارت از همینی که باید ببینیم که آیا این ملازم با مولاست یا نه، مولا اونو به خودش واگذار کرده و آزادش گذاشته و اون خیلی فعالیت ها رو میکنه و ملازم رکاب مولا نیست. این فرمایش های حکیم. خب ماحصل حرف هایی که زدیم این گونه است که وقتی مولایی به عبدی اذن میدهد که تو ضامن شو، اونی که ظهور داره اینه که ذمه عبد مشغوله نه ذمه مولا. اما از اینجا که عبد تصرفاتش حتی در اموال خودش باید به اذن مولا باشه، در این صورت خودش که ادا میکنه از مالش، اگر مالی داشت از مالش با اذن مولا ادا خواهد کرد، اما اگر مالی نداشت عبد مسئول است و ضامن است، بعد از عتق باید اون مالی که تعهد کرده و دینی که تعهد کرده رو پرداخت کنه. پس به نظر ما عبد می شود ضامن و ذمه عبد مشغول میشه، اگر مالی داره باید از مال خودش پرداخت کنه، اگر مالی نداره در این صورت بعد از عتقش باید از اموالش پرداخته بشه. اذن مولا در زمان عبد ذمه مولا رو مشغول نمی کنه و تنها ذمه عبد مشغول میشه. این متفاهم عرفی است، نه اون چیزی که مرحوم سید میگن که ایشون میفهمن به ذهن میاد که ذمه عبد مشغوله، ذمه مولا مشغوله. بخشید. بسیار خوب، این شرط ششم بود که مرحوم سید مطرح کردن. اما شرط هفتم، السابع التنجیز، فلو علق الزمان على شرطن که ان یقول انا ضامنون لما علا فلانن ان ازن لی ابی و انا ضامنون ان لم یفل مدیون الى زمان کزا او ان لم یف اصلا بطل علی المشهور. مرحوم سید می فرمان هفتمین شرطی که برای زمان وجود داره اینه که باید زمان به صورت منجز باشه. بعد خود ایشون منجز رو توضیح میدن. فلو علق الزمان علا شرطن، اگر زمان رو معلق کنه بر شرطی که ان یقول، مثل این که بگی انا ضامن لما علا فلان ان اذن لی ابی، من ضامنم بدهی آی فلانی رو اگه پدرم اجازه بده، یا و انا ضامن ان لم یفل مدیون الى زمان کذا، من ضامنم اگر مدیون تا فلان زمان پرداخت نکرد بدهی او رو پرداخت کنم، یا بگه الم یف اصلا، من ضامنم بدهی آقای زید رو بدم اگه او اصلا وفا نکنه، بطل علی المشهور، این زمان باطل است بنابر نظر مشهور. خب این که مرحوم سید میفهمن بطل علی المشهور یعنی بنابر نظر مشهور باطل، اما ما تأمل داریم. بعد خودشون میفهمن لکن لا دلیل علی، دلیلی بر بطلان این زمان نیست. بعد از صدق زمان و شمول العمومات العامه، بعد از اینکه بر زمان معلق هم زمان عرفاً صدق میکنه و بعد از اینکه ادله عامه شامل این مورد میشه. ادله عامه چیه؟ ادله عامه مثل عفو بالعقوده، اینم یه عقد است، زمان هم هست، پس هم من ضامن شدم و هم عقد عفو بالعقود هم شاملش میشه. پس مرحوم سید میفهمن لکن لا دلیل علیه بعد صدق زمان و شمول العمومات العامه الا دعو الاجماع فی کلی العقود الا ان اللازم ترتب الاثر عند انشاء العقد من غیر تأخیر. ایشون میفهمن هیچ دلیلی بر بطلان این چنین زمانی نیست، با وجود این که هم زمان صادقه هم عمومات شاملش. تنها دلیلی که وجود داره اجماعی است که در تمام عقدها وجود داره، و اون اجماع چیه؟ اجماع بر اینه که ان اللازم، لازمه در همه عقدها، عبارت است از ترتب الاثر عند انشاء العقد من غیر تأخیر. هر وقت شما انشاء عقد کردید بدون تأخیر باید اثر بر عقد شما مترتب باشه. پس تنها دلیل یا اجماع است او دعوا منافات تعلیق للانشاء. دو تا دلیل مرحوم سید بر بطلان اقامه میکنن. یک اجماع است. مفاد اجماع چی بود؟ مفاد اجماع این بود که هر وقت شما انشاء عقد کردید بدون تأخیر باید اثر عقد تحقق پیدا کن. دلیل دوم اینه که منافات و تعلیق للانشاء، تعلیق با انشاء ناسازگاره. چرا تعلیق با انشاء ناسازگاره؟ چون انشاء یعنی ایجاد، ایجاد با وجود تزایف داره. اگر شما ایجاد کردید باید وجود پیدا کنه. نمیشه شما شیئی رو ایجاد بکنید اما وجود پیدا نکنه. اگه وجود پیدا نکنه پس ایجاد هم نشد. پس انشاء یعنی ایجاد، ایجاد متضایف با وجوده، اگر وجود بود و ایجاد هم هست، اگر وجود نبود ایجاد هم نیست، پس نمی شود شما شیء رو انشاء کنید و منشأش وجود نداشته باشه. تعلیق در انشاء یعنی من انشاء می کنم، ایجاد می کنم، اما وجود که بعد از تحقق معلقون علیه. خب گفتن منافات تعلیق با انشاء. مرحوم سید می فهمن فقط دو دلیل بر بطلان این چنین زمانی وجود داره: یک، اجماع، دو، دعوا منافات تعلیق للانشاء. ایشون می فهمن وفستانی مالا یخفا، این که آقایون فرمودن انشاء با تعلیق نمی سازه، این که حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ شما وصیت تملیکی رو چی میگید؟ شما تدبیر رو چی میگید؟ شما نظر معلقه بر شرط رو چی میگید؟ شما انشاء میکنید در حالی که تعلیق هم هست. وصیت تملیکی شما الان دارید انشاء میکنید تملیک منزلتون رو برای آیه زید بعد از فوتتون. خب این انشاء شما معلق بر چی؟ این تملیک شما معلق بر چی؟ معلق بر فوتتون. تدبیر چی؟ وقتی شما عبد مدبر دارید، خب اونم معلق دیگه، معلق بر فوت. نظری که معلق بر شرط است، شما میگید اگر بیماریم خوب شد نظر میکنم اینقدر پرداخت کنم اگه بیماریم خوب شد، همه اینها در حقیقت تعلیق در انشاء است. پس اینکه گفتن دعوا منافات تعلیق للانشاء، این حرف درستی نیست. خب و فسانی یعنی منافات، این استدلال دوم، فسانی یعنی دلیل دوم، مالا یخفان که معلومه تعلیق با انشاء سازگاره. و فی الاول منع تحققه فی المقام، ایشون میفهمن اما استدلال اول که عبارت بود از اجماع در تمام عقدها الا ان لازم ترتب الاثر عند انشاء العقد من غیر تأخیر، ایشون میفهمن خب منع تحققه فی المقام، این در مقام ما محقق نخواهد شد. آیه حکیم میفهمن که لا یظهر الفرق بین المقام و غیره من موارد العقود و الایقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحت تعلیق فیها. آیه حکیم میفهمن که خب مقام ما با سایر مقامات چه فرقی میکنه، که مرحوم سید میفهمن منع تحققه فی المقام، در این مقام تأخیر اثر از انشاء عقد صورت نمیگیره. این حرف آیه حکیم. آیه حکیم پس به مرحوم سید اشکال میکنن که مقام ما و سایر مقامات تفاوتی با هم نداره، که شما میفهمید که من تحققه فی المقام. باید ببینیم که منظور مرحوم سید از این که من تحققه فی المقام چیه. آیا منظور مرحوم سید از منع تحققه فی المقام یعنی ما هر وقت انشاء زمان کردیم به هر حال این زمان ما با تأخیر تحقق پیدا میکنه، اصلا خصوصیت زمان اینه، وقتی من ضامن شدم این ضامن شدن من با تأخیر تحقق پیدا میکنه، یا اصلا ما این تعلیقی که گفتیم هیچ تأخیری درش وجود نداره. من حالا یه مثال میزنم تا کلام مرحوم سید بیشتر روشن بشه. اگر این آقایی که بدهکار است، بدهیش به این شکلی که اصلا دینش معجله، مثلا فرض کنید این آقا قراره که یک سال دیگه 50 میلیون تومان به آقای فلانی بده. خب من ضامن میشم این دین رو. خب این که شما بگید الان اثر باید عند انشاء العقد من غیر تأخیر باشه، خب این بدهی اومد بر دوش من، اما بدهی که بر دوش من اومد اما لزومی نداره من الان پرداخت کنم. مرحوم سید میخوان بفرمایند که آقایون گفتن اونی که انشاء میکنی باید تحقق پیدا کنه. من وقتی که ضامن شدم چی رو انشاء کردم؟ انشاء کردم بدهکاری خودم رو. خب من الان بدهکارم، پس این بدهکاری من که موجوده، اونی که من معلقش کردم در حقیقت پرداخت این بدهیه، والا بدهی که تحقق پیدا کرد. مرحوم سید این که میفهمن اون استدلال اول در مقام ما تحقق پیدا نمیکنه، ایشون میفهمن در فرض زمان اونی که من انشاء کردم بدهکاری بود و منم بدهکار شدم، این بدهی به صورت فعلی و منجزه، اما من پرداخت این بدهی رو در حقیقت با تأخیر پرداخت میکنم یا معلقه بر شیئی پرداخت میکنم. البته این توجیه که من میکنم، بعد مرحوم سید خودشون این توجیه رو نفی میکنن که و ربما یقال، این توجیه رو به این شکل نفی میکنن، اما اونی که مرحوم سید میخوان بگن اینه که ما اگر ضامن شدیم در حقیقت ذمه ما الان مشغول شده، ما ضامنیم و ذممون مشغوله. حالا که ذممون مشغوله نمیتونیم بگیم اثر عقد متأخر از عقد تحقق پیدا کرده، و اون تعلیقی که ما در اینجا داریم اون تعلیق در حقیقت تعلیق و تأخیر در پرداخته. حالا من کل بحث تنجیز رو که مطرح کنم شاید کلام مرحوم سید روشن تر بشه. خب پس تا به اینجا مرحوم سید فرمودند که هفتمین شرط تنجیزه، بنابر نظر مشهور این تنجیز لازمه، اما خود ایشون معتقدند که اگر تنجیز هم نبود زمان صحیح هست و ادله مشهور رو در این رابطه ناکافی میدونن. خب آیا مشهور به این قائلن یا قائل نیستن؟ مشهور در ارتباط با عقد کلن میگن تعلیق در عقد موجب بطلان عقد میشه، و چون زمان هم یه عقدی از عقوده پس تعلیق در زمان هم موجب بطلان میشه. در بعضی از کتبم که فقها تصریح کردن، در تذکره ایشون تصریح میکنن که شرط است در زمان تنجیز، و میگن اگر معلقش کنه به مجیء شهر یا قدوم زید صحیح نیست. در قواعد هم میفهمن تنجیز شرطه، ولی در بعضی از کتب دیگه تصریح به این که در زمان تنجیز شرطه نمیشه، ولی در بعضی از کتاب ها مثل تمهید القواعد ادعای اجماع شده، الاجماع على عدم صحت تعلیق فی العقوده على الشرط، یعنی شما در هیچ عقدی نمیتونید معلقه بر شرطی بکنید. خب عرض کردیم زمان هم یه دونه عقده، حالا که عقد است پس قابل تعلیق نیست. به هر حال از فرمایشات آقایون در بحث عقود فهمیده میشه، هرچند بعضیا در بحث زمان تصریح به این قضیه نکردن، ولی چون مطلق عقد رو گفتن همونطور که مرحوم سیدم اشاره کرد استفاده میشه که به هر حال تعلیق در زمان صحیح نیست. این نکته ایست که از فرمایشات فقها فهمیده میشه. اما اگه بخوایم ما درست وارد بحث بشیم باید ببینیم اصلا تنجیز یعنی چی. آقای خویی تنجیز رو دو قسم میکنن، اما من فارغ از کلام آقای خویی چون اجمال داره در بحث تنجیز و مطلب رو عرض کنم. تنجیز در برابر تعلیق، که تنجیز میتواند ناظر به این باشه که ما گاهی انشاء میکنیم عقد و معنایی رو که این انشاء فعلی است الان، یعنی من همین الان دارم انشاء میکنم یه حقیقت و معنایی رو، اما این حقیقت و معنا رو که من انشاء میکنم معلقش میکنم بر یک امری که این امر اگر باشد مقارنه. مثلا فرض کنید یه کسی به من میگه شما بدهکاری، میگم اگه بدهکارم بهت میدم، اگه بدهکارم این مالم مال تو باشه. این بدهکاری من در نظر من یک شیء معلوم نیست، اما تملیک این مال به این آقا مشروط بر بدهکاری، بدهکاری اگه باشه یه امر مقارنه، پس الان هست اگه بدهی باشه، من نمیدونم. خب این یه نحوه تعلیقه. گاهی وقتا میگیم باید منجز باشه، یعنی معلق نباشه حتی بر یک امر موجود، البته امر موجود غیر معلوم، امر موجودی که نمیدونیم. آیا منظور از تنجیز این موردم هست یا نیست؟ پس مورد اول تنجیز در برابر تعلیق نسبت به یک امر مشکوکی که اگر باشه الان هست، اگرم نباشه که نیست. نکته دوم از تعلیق، تعلیق عبارت است از تعلیق بر امر مرددی که اگر باشه در آینده خواهد بود، مثل همین مثال تذکره که من بیام بگم من ضامن میشم این بدهی آقا رو اگه زید چند روز دیگه از مسافرت بیاد یا اگه فلانی همچی کاری بکنه، که ممکنه این کار رو بکنه و ممکنه این کار رو نکنه. فرق صورت دوم و صورت اول این بود که اون شرط معلقون علیه در صورت اول اگر باشه الان هست مقارنه، ولی در صورت دوم اون یه امری است که خلاصه مردد الحصول و در آینده است. خب این صورت دوم قدر متيقن از تعلیق محل بحث. تعلیق سوم داریم و اون این که ما مسئله رو معلق کنیم بر یک امر محقق الحصولی که در آینده محقق میشه. اگر فردا خورشید طلوع کرد و فردایی شد، من این پول رو به شما خواهم داد. ما در حقیقت معلق کردیم بر یک امر محقق الحصولی که در آینده میاد. خب اینجا سه قسم تا حالا ما تعلیق در برابر تنجیز داشتیم، ولی در تمام این سه قسم انشاء کردم همین الان یه معنایی رو، یعنی انشاء کردم بدهی بالفعل را. البته این بدهی که من الان انشاء کردم معلق است بر یه امری که در آینده ممکنه باشه، یه امری که حتما در آینده است و یه امری که الان ممکنه باشه. اما یک تعلیق دیگه داریم، یعنی در برابر تنجیز، و اون اینه که من انشاء کنم اصلا یه معنایی رو در آینده، یه منشأی رو متأخرن. من انشاء نمی کنم الان بدهکار به زید باشم اگه فردا خورشید طلوع کنه، من انشاء میکنم که فردا بدهکار به زید باشم اصلا، نه امروز. پس من در حقیقت انشاء میکنم یه منشأ متأخری را، که اون شرطی که من برای این منشأ گذاشتم اون شرط میشه شرط مقارن. طلوع خورشید فردا صبح مقارن با اونیست که من انشاء کردم. پس من در حقیقت انشاء کردم یه معنایی که معنای متأخره. مثل این که من بگم من الان ضامن میشوم، من الان متعهد میشوم به این که فردا، من الان متعهد میشوم به این که فردا دین زید رو پرداخت کنم. البته این مثال شد دین مؤجل. بگه من من فردا متعهد میشوم که دین زید رو پرداخت کنم، یعنی الان انشاء میکنم تعهد فردا رو. من فردا متعهد خواهم بود که دین زید رو پرداخت کنم. من فردا ضامن خواهم بود. مثل این که شما برید صیغه عقد نکاح بخونید و در صیغه عقد نکاح بگید این خانوم همسر این آغاز از فردا. پس اونی که انشاء کردید نکاح متأخر است، نه نکاح الان به شرط شیء بعدی. البته نکاح متأخر شما میتونه خودش هم مشروطه به شرط باشه، میتونه مشروطه به شرط هم نباشه. شما بگید فردا من دارم انشاء میکنم که فردا ضامن باشم دین زید را، فردا متعهد باشم به اینکه دین رو پرداخت کنم. خب این در حقیقت 4 مدل انشاء شد، بلکه میتونیم بگیم 5 مدل. مدل پنجم همه اینا در برابر تنجیز دیگه. یکیش این بود که من انشاء میکنم منشأ متأخر را بدون شرط، یکی این که من انشاء میکنم منشأ متأخر را با شرط، که حالا با توجه به تأخیر خود، تأخیر میتونه در هر دو صورت شرط باشه، یکی شرط محقق الحصول باشه، یکی شرط مردد الحصول باشه. حالا باید ببینیم این تنجیزی که آقایون میفهمن در برابر کدوم تعلیقه. ان شاء الله ادامش فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.